بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين كان الكلام في عقد متعه صغيره به غرض ایجاد المحرمیه لا کانت غیر قابلت للاستمتاع تحصل مما ذکرنا ان فی المسئله ورد طائفتان احداهما دلت على التفصیل بین اذن الولی و عدمه مطلقا بلا فرق بین الدائم و المنقطع ثانیتهما دلت على التفصیل بین الصغیر و الکبیر فی خصوص عقد متعه قلنا ان بینهما عموما و خصوصا من وجه من جهت عموم طائفت الاولا به لحاظ دوام بالمتعه و عموم طائفت ثانیه به لحاظ اذن الولی و عدمه و بعد تعارض یرجع الى اطلاقات جواز من نصوص کتاب و سنه و یرجح الجواز ایضا به اتفاق القدما اتفاق الفقها على عدم اشتراط المتعه. لكن هذا يحتاج الى دقه اخرى و هي ان الملاق والمعيار والضابطه في العموم والخصوص من وجه هو ان يكون كل موضوع لواحد من الخطابين المفروضين عاما بالنسبة الى الموضوع الاخر في اين حال خصوصيته بالنسبة الى افراده كما ورد اكرم العالم بلاطف الفساق العالم والفساق موضوع كل واحد من الخطابين العالم يا ام الفساق لان الفساق اما يكونوا عالمين او جاهلين كما ان الفساق يعم العالم لان العلماء اما يكونوا فاسقا او عادلا فكل من الموضوعين في الخطابين لا بد له من اماميه بالنسبه الى الموضوع الاخر في اين حال خصوصيته و لكن في المقام لم يحصل هذا الملاك لأن موضوع طائفة الواردة المفصلة بين إذن البلي وعدمه لو فرضنا أنه مطلق العقد الدائم والمنقطع هذه الطائفة المفصلة بين الصغيرة والكبيرة يكون موضوعه خصوص عقد المتعة فلا يعم موضوع الطائفة الأولى من أجل ذلك تكون النسبة بين الطائفتين العموم والخصوص المطلق يعني في خصوص عقد المتعة فصلت الطائفة الثانية بين الصغير والكبير ولكن موضوع الطائفة الأولى فرضنا أنه أعم من متعت و دائم. ففی الحقیقه فی خصوص فی خصوص نکاح صغیره یکون احد الطائفتین احد الطائفتین مطلقه و الاخرى مغیره. فإن طائفة الأولى الشاملة للمتعة والدائم دلت في خصوص المتعة أيضا على التفصيل بين إذن البلي وعدم إذن البلي. الطائفة الأولى الشاملة للمتعة والدائم الدالة على التفصيل في الحقيقة دلت على هذا التفصيل يعني بين إذن البلي وعدمه في خصوص المتعة في خصوص یعنی فی خصوص صغیره فی خصوص متعت صغیره حتی فی خصوص لأنه شامل للمتعه و صغیره اصلا موضوع کثیر من هذه النصوص تكون الصغیره عقل الصغیره. فلما تشمل المتعه ففی خصوص المتعت صغیره فصلت بین اذن الولی و عدم اذن الولی. اما طائفت ثانیه لم تفصل فی متعه لم تدل على ای تفصیل مطلقتون فدلت على منع متعه صغیره على النهو المطلق. فالتأمل یقضی ان یکون تلک طائفه خاصتون و هذه مطلقه فیقید اطلاق هذه الطائفه یعنی المفصل بین صغیره و کبیره لها اطلاق فی خصوص صغیره فی خصوص متعت صغیره اطلاق بالمن هذا الاطلاق بالمن فی خصوص متعت صغیره هذا الاطلاق یقید بما دلت الاولى على التفصيل وهو التفصيل بين اذن الولي وعدم اذن الولي حتى في متعة الصغيرة. من هنا جعل صاحب الوسائل تلك الطائفة قرينة على تغيير اطلاق هذا النصوص فحمل اطلاق المعنى في متعة الصغيرة على ما اذا لم تكن باذن الولي. هذه نقطة. وفي النتيجة يكون إطلاق منع متعة الصغير محكما لكنه هذا بحسب النصوص لكنه مخالف لاتفاق الفقهاء على عدم اشتراط البلوغ في خصوص عقد المتعة. ومن هنا لا مجال للعمل بهذا الإطلاق فنرفضه ولا نأخذ به ونحكم بجواز متعة الصغيرة هذا مضافا إلى أنه موافق لإطلاقات نصوص الكتاب والسنة. ومن هنا يكون الأقوى ومقتضى التحقيق جواز تغييره بلا تفصيل بين قابل للاستمتاع وعدم قابل للاستمتاع. اللهم إلا أن يقال وأن إطلاق هذا النص ومثله منصرف إلى القابل للاستمتاع ومنصرف عن الطفل الرزيء الغير القابل للاستمتاع في خصوص المتعة. وإن دلت الناس النصوص دل الناس سريع على جواز عقد بنت 3 سنين لكنه يحمل على العقد الدائم كما تكون القرينة الداخلية شاهدة على ذلك بلحاظ فرض بلوغ صغيرة المعقودة والسؤال عن حكمها بلحاظ فرض سائل توارث الصبيين المتزوجين. فهاتان القرينتان تشهدان على حمل ذاك النص على العقد الدائم ولكن في خصوص المتعة يمكن دعوى
انصراف. به لحاظ ماهیت المتعه و تمتع غیر متحققه. فهذا الاحتمال لعله یوجب حسن الاحتیاط. فبعد اللتیا والتی تحصل انه لا وجه لاحتیاط لحسن الاحتیاط للاحتیاط الاستباوی لسید الماتن الا دعوى هذا الانصراف كما قلنا في اول هذا البحث. خب تفسیر این کلام این است که ما تا به حال عرض کردیم که بین این دو طایفه عموم خصوص من وجه هست، از جهت این که اون طایفه‌ای که در انواع و اولیاء العقل وارد شد که تفصیل بین اذن ولی و عدم اذن ولی داد، اون از حیث دوام و انقطاع مطلق عام، چون هیچ کدوم از اینا قید نشده خصوص متعه، خصوص دوام. اون قرائن رو هم میخوام بگیم که جواب دارد، اون توارث در یک نص بقیه توارث ندارد. اون فرض کبر بنت هم یک تفریعی است که فرعی است که بعد حکم کلی و کبرای کلی راوی سوال کرده، سوال راوی از یک فرد در بعد از کبرای کلی، امام دلیل بر اختصاص اون کبرا به این فرد نیست، عرض کردیم قبلا. این از این حس دوام داره، بعد افلاق داره، عموم داره. اما طایفه دیگر که در خصوص عقد متعه وارد شده بود، حضرت از حیث بعد اذن ولی و عدم اذن ولی این نصوص اطلاق داره، مطلق صغیره رو من کرده، اصلا تفسیر کرده صغیره مخدوعی که مورد من قرار گرفته، اصلا تفسیر کرده به سن، گفته یعنی صغیره مخدوعی کی هست که ممنوعه؟ مادون تس تسری. خب این از حیث اذن ولی عدم اذن چی داره آقا؟ اطلاق داره. فلها لحاظ طایفه برای این طایفه اطلاقیست، عمومیست، از این حیث اون عمومیست از حیث دوام و انقطاع. ولیکن امروز میخوام بگیم اگر ما یک دقت که تعارض انداختیم و معارضه کردن در محل اجتماع و اون خصوص متعه صغیره به اذن ولی بود که اون اولی دلالت بر جواز دارد، دومی دلالت بر من دارد، اون وقت گفتیم که اتفاق اصحاب بر جواز و عمومات نصوص کتاب و سنت هر دو موافقن، هم اتفاق اصحاب و هم عمومات نصوص کتاب و سنت مرجع میشن، محکم میشن، حکم جواز میشن. این یه تقریب گذشت. اما یک تأمل دومی اگر ما بکنیم، یک دقت دومی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که در حقیقت اینجا از قبیل عموم و خصوص منوج نیست نسبت بین این دو طایفه، از قبیل عموم و خصوص چی است آقا؟ مطلق. چرا؟ به خاطر اینکه ضابطه و قاعده عموم و خصوص منوج این است که هر یکی از دو طایفه متخالفین، دو تا نص مخالف، موضوعش اعم باشد نسبت به موضوع دیگر، در این حالی که از جهتی خصوص هم هست. مثلا چطور؟ این ضابطه رو خوب التفات بفرمایید، این برای همه جا به درد میخورد. مثلا اکرم العالم ولا تکرم الفاسق. خب این موردی است که همه اصولیین و فقها این رو از قبیل عموم خصوص منوج میدونن. این خصوصیتش چی هست؟ خصوصیتش این است که عالم نسبت به فاسد اهم. چرا اهم؟ به خاطر اینکه عالم دو قسمه، فاسد و غیر فاسد. اون خصوص فاسد دیگه گفته اکرم العالم، پس اهم از اون لاتکم الفساق هست. منطقه از یک حیث خصوصه. اگه گفتی چه خصوصیه؟ خصوص این است که دلالت بر وجوب یا استحباب اکرام عالم از بعد این که دارد اکرم العالم، دلالت بر وجوب یا استحباب عالم از اون فساق دارد. اون دلیل دیگر نگفته بود لا تکرم الفساق، با قطع نظر از اون اگر اون رو با کنار بذاریم خود این دلیلی که گفته اکرم العالم رو اگر لحاظ بکنیم، این دلالت دارد بر خصوص عالم از اون فساق، یعنی وجوب اکرام عالم مطابق فساق باشن دیگه. پس از این جهت یک دلالت بر خصوص دارد، خصوص نسبت به اون، اون مطلق فساق رو من کرد، اما خصوص عالم از این فساق رو این روایت دلالت بر چی کرده آقا؟ وجوب اکرام کرده. پس خصوص من هذه الجهه، دقت کنید گفتن اون خصوص من وجهن، برای چی گفتن خصوص من هذه الجهه؟ اما عموم من جهت کل این موضوع، یعنی دوتا موضوع رو به حیالهی هر کدومون در نظر بگیریم، عالم نسبت به اون فاسق چی هست؟ اعم. این همین معامله رو شما در لا تکرم الفساق، فاسق فاسق نسبت به عالم هم چی آقا داری؟ این شد ضابطه عموم و خصوص من وجه، که هر یک از موضوع دو نص و دو خطاب مفروض ما، هر یک از این دو موضوع به حیالهی عام باشد و اعم باشد نسبت به موضوع دیگر، در این حالی که یک جهت خصوصی هم دارد با این بیانی که عرض کردیم. این قاعده، این ملاک در مورد مقام ما عرض میکنم که نمیان، به خاطر اینکه موضوع اون نصوصی که مفصل بین اذن ولی و عدم اذن ولی وارد شده بود در عقد نکاح و اولیاء العقد، اون موضوعش چی بوده؟ فرض شده که اعم بوده دیگه، یعنی مطلق عقد نکاح، مطلق عقد نکاح، اعم از دائم و بفرمایید منقطع. توجه فرمودید؟ خب این مطلق عقد نکاح مورد این نص بعدی که تفصیل داده بین صغیره و غیر صغیره، این آیا نسبت به اون عمومیت داره یا خصوصیت داره؟ قطعا عمومیت نداره. چرا؟ چون موضوعش اصلا عقد چی است آقا؟ متعه هست. اصلا راوی سوال کرده از متعه، جواب امام در متعه است، اصلا کاری به غیر متعه چی آقا؟ نداره. پس موضوعش اخص میشه است نسبت به اون. حالا یک نکته دوم، نکته دوم این است که در خصوص صغیره، خب این طایفه دوم که اصلا در خصوص صغیره وارد شده، صحبت کلام در صغیره است، توجه فرمودید، و همچنین در خصوص عقد چی است آقا؟ متعه است. اصلا موضوع طایفه دوم متعه تو صغیره است. اون نصوصی که آن بود اعم از دوام منقطع، منقطع رو که شامل میشد نمیشد؟ میشد دیگه. صغیره رو هم که شامل میشد که هیچ، بلکه اصلا فرض در صغیره بود، بنت سلاسنین بود دیگه، تصریح شده بود در صغیره، اونم متعه رو هم شامل میشد. در متعه صغیره در حقیقت اون تفصیلی که حضرت داد بین اذن ولی و عدم اذن ولی شامل این متعه صغیره هم چی آقا؟ میشد دیگه، چون اطلاقش که احمد دبا منقطعی که منقطع رو شامل میشد، صغیره هم که اصلا موردش بوده، توجه فرموده. پس این تفصیل بین اذن ولی و عدم اذن ولی در متعه صغیره اونجا بود، متعه صغیره. اما این یکی چی؟ مطلق صغیره رو دلالت بر چی کرده آقا؟ من کرده. پس قضیه اینطور میشه که اون مفصل بین اذن ولی و عدم اذن ولی اخص میشد در خصوص متعه صغیره، مفصل میشد، تفصیل میذارد، اما این طایفه چی؟ در خصوص متعه اطلاق دلالت بر من کرده. تازه متوجه شدیم که الان این حکمت و سر این که صاحب وسائل اون نصوص رو قرینه قرار داد برای تقیید اطلاق این طایفه دوم، این بیانی که الان خدمت شما عرض کردیم هست که با تأمل در حقیقت این نسبت بین این دو طایفه عموم خصوص مطلق هست. این در مورد متعه صغیره به اطلاق دلالت بر چی کرد آقا؟ بفرمایید من کرده. اما اون در همون مورد صغیره که متعرم شامل می شد، یعنی در مورد متعه صغیره دلالت بر چی کرده آقا؟ تفصیل کرده بین اذن ولی و عدم اذن ولی، لذا به وسیله اون تقیید میزنیم اطلاق این رو. این که صاحب وسائل در این نصوصی که وارد شده در خصوص متعی که تفصیل گذاشته بین صغیر و غیر صغیر هم کرده بر اون جایی که من رو هم کرده بر عدم اذن ولی، نه به خاطر این است که در خصوص این طایفه شاهدیه، نه هیچ شاهدی نیست، مگر اینکه کسی بگه مخدوع بودن، به خاطر مخدوع بودن هست که اگر ولی بالای سر تل باشد مخدوع نمیشد و اگر نباشد مخدوع میشد، و که اون جواب دادیم قبلا در اون جلسه. پس دلیل صاحب وسائل چی میشد آقا؟ همان نصوصی که تفسیر داد بین ولی اذن ولی و عدم اذن ولی، که اون در مورد صغیره اصلا وارد شده بود، علاوه بر اینکه دوام هم شامل میشد، اما بعضی از اون نصوص در مورد خود صغیره هم چی آقا بود، این تفسیر استفاده میشد و وسیله اون تفسیر اینو تغییر میزنیم. این نتیجهش چی میشد آقا؟ نتیجه این حرفا چی میشد؟ منع متعه صغیره مطلق، البته اذا کان به اذن به غیر اذن ولی، سبا آن کان قابلت من استمتاع ام لم تکن، مطلقا از این جهت. پس در اون جایی که صغیره به غیر اذن ولی باشد، متعهش چه قابل استمتاع باشد چه قابل استمتاع نباشد، شده چی آقا؟ ممنوع. اما این مخالف اتفاق اصحاب هست، چون اتفاق کردن بر عدم اشتراط بلوغ در متعه صغیره و این فرقی نذاشتن در این اتفاق عدم اشتراط بلوغ بین این که اون صغیره قابل استمتاع باشد یا نباشد، به اذن ولی باشد یا نباشد، اون حرف دیگری است که ما قبول داریم نقض نمی کنیم. اما کلام امام هم در همون موردی که اذن ولی باشد، امام نمیخواد بگه که بدون اذن ولی، نظر به نفی اذن ولی ندارد معلوم امام در این عبارت خودش، ما در همون جایی که به اذن ولی باشد میگیم جایز است یا خیر. حالا این نصوص دلالت دارد بر اون جایی که به اذن ولی نباشد متعه صغیره ممنوع، همین مخالف اتفاق اصحاب است، چون اصلا اینها بلوغ رو شرط نکردن. وقتی که بلوغ رو شرط نکردن معناش این است که صغیره مطلقا چی است آقا؟ جائزه، جائز هست، مگر این که بله
بله
بله، در اینجا اگر بگیم که اصحاب که اتفاق کردن بر عدم اشتراط بلوغ، مقصودشون اونجایی است که اذن ولی باشد، اذن ولی نباشد یعنی. خب حالا اگر به اذن ولی بود، اتفاق اصحاب اینجا دلالت بر جواز دارد دیگه، بله دلالت بر جواز دارد. اما اطلاق این نصوصی که دلالت بر من دارد، این دلالت بر چی داره آقا؟ من دارد. اطلاق این نصوصی که گفته که تفصیل داره بین صغیر و غیر صغیره، این اطلاق دلالت بر من دارد بلا فرق بین اذن ولی و عدم اذن ولی. ما وقتی که اینو تقیید کردیم، بله همین نتیجه این میشه، ما وقتی که تقیید زدیم این رو به اون اون مفصله بین اذن ولی و عدم اذن ولی، که در اون صغیره ای که متعه صغیره ای که به اذن ولی باشد میشه جائز، درسته میشه جائز. اون وقت اتفاق اصحاب هم بر جواز وقتی که هم بشد بر اون جایی که اذن ولی باشد در غیر بالغ، یعنی گفتن بلوغ شرط نیست، مقصودشون مع حصول اذن ولی بوده، یا به عبارت دیگر بفرمایید با قطع نظر از اذن ولی بوده، چون اون در اشتراط بلوغ نظر به اذن ولی نداشتن. حالا در مجموع کلام این است که در اون جایی که پس اذن ولی نباشد برای متعه صغیره، مطلقا جایز نیست به حسب مدلول نص و فتوا. اونجایی که به اذن ولی باشد مقتضای جمع بین نصوص این شد که چون بنا شد که اطلاق این رو همونجوری صاحب وسائل گفته و درست هم هست، به اون روایات مفصل چیکار بکنیم آقا؟ تقیید بزنیم با این بیانی که امروز عرض کردیم دیگه، تقیید میخوره، درسته؟ تقیید میخوره، نتیجه چی میشد؟ این است که جائز. اتفاق اصحاب هم که این مخالفت ندارد، پس بنابراین اگر به اذن ولی باشد این میشد جائز. حالا در مورد اونجایی که قابلیت استمتاع ندارد چی؟ فقط یک وجه میمونه، اون یک وجه همون وجه است که عرض کردیم. وجه چی است آقا؟ انصرافه، دعوای انصراف. انصراف که ببینیم آقا این که طفل رضیع شیرخواره است و غیر قابل استمتاعه، این نصوصی که دلت بر جواز دارد من جمله همین نصوص یا مطلقات جواز، اینا از جایی که طفل رضیع باشد قابل سیستم در خصوص مطعم منصرفه. البته در عقد دائم نس داشتیم، سری داشتیم بنت ثلاث سنین، اون قبوله، اما در خصوص مطعم این نصوص مطعم از اون طفل رضیعی که غیر قابل استمتاع باشه، این دعوای انصراف بکنیم فقط. حتی اتفاق اصحاب، فتوای اصحاب رو هم باز بگیم که نظر به این طفل رضیع غیر قابل استمتاع چی آقا؟ نداشتن. این یک ادعاست. همین عرض بکنم دیگه، این یک ادعاست، باید اثبات بکنیم که در به اصطلاح عقد متعه قابلیت استمتاع چی است آقا؟ شرطه. این رو هم خب نصوص هم نفی میکند، همین نصوصی که بود مطلق بود از حیث قابلیت استمتاع، نصوص خاصی که الان خوندیم. کلمات اصحاب هم هیچ کس در اونجایی که مرعه متمتعبه ها رو شرایطشو گفتن ذکر نکردن که یکی از شرایط مرعه متمتعبه ها قابلیت استمتاع باشد. فتحصل من جمیع ما ذکرنا به این که این انصراف دلیلی نداره، اما احتمال ثبوتیش رو ممکن است کسی بگه که در واقع ممکنه باشه، ممکنه باشه، به خاطر اینکه در تمام این نصوص متمتع تمتع تعبیر تمتع شده، در کلام صاحب، در کلام امام، و همه این نصوص جواباً و سؤالاً از موضوع کلام تمتعه. اونی که غیر قابل تمتع باشد هم از مسبب سؤال خارج هست و هم از مسبب جواب. این رو ممکن است ثبوتاً کسی بگه که جای احتمال چی آقا؟ دارد. اصحاب هم نگفتن، تصریح برخلافش هم نکردن. اصحاب شما پیدا کنید یه نفر بگد که حتی فی طفل رضیع، یا این مسئله رو منعقد کرده باشد که یجوز المطعه به طفل صغیر، نکرده. ببینید لعل که نظر نداشتن، یعنی در ذهنشون ثابت بوده این. بله
مطلقا اصلا میگه مطلقا کانتا فی عهد رسول الله حتی تمتع که میگیم آه. یعنی بله استرزاز جنسی ببره این نیستش که
تمتع به دو معنا هست آه. یکی به معنای بی‌نیازی است، یکی هم به معنای استمتاع و تلذذ هست. در مقام به قرینه مناسبت و موضوع وقتی که تمتع بالمرعه گفته میشد مقصود تلذذ هست، اما در مقام استطاعت مالی که گفته میشد اونجا حج تمتع به لحاظ استطاعت چی است آقا؟
به لحاظ مطلق بعدش، مطلقاً به لحاظ این است که بعدش باید لفظ با زن به سر
تمتع هم گفتن تمتع
با زن
بعد از خروج از احرام تمتع از نساء جایز میشه.
رضوش گفتن حج تمتع،
من در ارتکازم این بود که حج تمتع چون وجوبش فرع بر تمتع مالی است. تمتع خودش در لغت به معنای
این مسئله بوده
در نص اومده این؟
بله بله در نص اصلا اصلا بچه تصمیه تمتع هم
خب که بعدش... اگر نص باشه درسته،
ولی استرزاز در اونجا نیست، یعنی بحث حتما در تمتع به معنای بهره بری جنسی که قابلیتش باشه نیست، همین که زن برش حلال میشه این مقدارش کفایت میکنه. یعنی
خب باز تمتعش به این لحاظ دیگه، در مورد مرعه تمتع به این معناست دیگه، و الا اگر ما بخوایم معنای دیگری بگیریم چی هست؟ مثلا عقده؟ آیا تمتع معنای عقده؟ نه، تمتع در لغت معنی حلال نیومده، هیچ مناسبتی نداره. لفظ تمتع اصل مناسبتشو میگیم، چرا تمتع تعبیر شده در نکاح و به همین لحاظ دیگه. بله، ولیکن اون حالا نصر باید دید. من معذرت نمیتونم تصدیق بکنم هرگز، چون خلاف قاعده مسلم هست، به خاطر اینکه عقد دائم در روایات ما تعبیر به تمتع نشده. در اون نصوص مربوط به عقد دائم هست، در اون حج تمتع یعنی زن خودشه، خب این حلال میشد. در تمام نصوص نگاه بکنید، تزویج و انکحتب و اینا در عقد دائم تعبیر شده، تمتع در خصوص عقد موقت. خب این یتمتع بالمرعه دارد، اصلا اول واقع شده تمتع بالمرعه، تمتع بها، این که معلومه روشنه. اونجا عقد تمتع هم بنده عرض میکنم الان خدمت شما، علاما به بالی تمتع معنی همون استطاعه، یعنی اذا کان رجل متمتعا، اصلا تصدیق کردن مؤثرن متمتعن، هم استطاعت اومده هم تمتع اومده در ذهنم این. البته بله، نه شرط نیست دیگه، استطاعت مالی به این معنا شرط نیست در اونجا، نه چون اهل اونجا هستن. تمتع اون معنا استطاعت لغوی هست، دقت کنید. خب در هر حال در اینجا جای حسن اعتیاد فقط همین میمونه دیگه، وجه دیگری ندارد. یک مسئله دیگر هم بخونیم خدمت شما، اون مسئله قبلا گفته شده و اون این است که اگر با زنی عقد کند مردی، دختر اون زن بر او حرام میشه، دختر از شوهر دیگر داشته این زن، توجه فرمودید، به مجرد این حرام میشه. حالا کلام در دو جهت واقع میشه، یه موقع است که این مدخوله هست، یه موقع غیر مدخوله. اگر مدخوله باشد اتفاق هست بر این که این دختر بر او حرام، دختر این زن، انما کلام در این است که غیر مدخوله باشد. آیا به مجرد این که عقد کرده غیر مدخوله هست، به خود نکرده، این دختر حرام میشه؟ آیه شریفه چی میگه؟ میگه که اگر چنانچه دخول نکردید حرام نیست. توجه فرمودید، بعضی از نصوص تصریح کرده به من مطلقا، توجه فرمودید. حالا اینجا در این دو مقام این کلام واقع میشه. در هر دو مقام مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده، یکی رو بر جواز، یکی رو بر من. منتهای مراتب معقد اجماع در دومی که فقط معبوده هست بر نکاح بنت انفرادن هست، نه اجتماعا، یعنی بعد طلاق ام هست. و آیه شریفه البته باز اطلاق دارد نسبت به جواز، چه این که منفرد باشد چه چی آقا مجتمع. خب در اینجا
زنا و بطهی محل بحث خارجه.
بله،
زنا و بطهی شبه از محل بحث خارجه
فعلا. بله بعدن میاد. عرض بکنم که عبارت ایشون اینه، حرم علی الواطی ابدا ام الموتوئه، یعنی که بعد دخول مقصود هست. و ان علت لابن او ام، مادر مادر این زن الا بالا. و بناتها و ان سفلن لابن او بنت، حالا بنات دختری او باشد، بنات بله پسری او باشد، یعنی بنت خودش باشد یا بنت پسر او یا بنت دختر او، همجود برد پایین تا آخر حرام میشه. سبا اون تقدمت ولادت و نو تأخرت، چه این که حالا این زن رو که عقد کرده قبل از چیز بعد از دخول طلاق داده، توجه فرمودی، این رفته با یک مرد دیگری ازدواج کرده، از اون یک شوهر یه بچه دار شده، گفته اینجا معقد اجماع اینجا هم هست که اون بچه‌ای را که این زنی که مطلقه شده و رفته شوهر کرده و از یک شوهر دیگری بچه دار شده، معقد اجماع هست که حتی اون بچه‌ش هم برای این شوهر اولی چی میشه آقا؟ حرام میشه. ولو لم تکن فی حجره ای فی حضانته و حفظه و ستره، اصلا او در خانه شوهر دومی متولد شده، در تحت سرپرستی و حضانت و بعد کفالت و حواله این شوهر اول نیست، معذالک این حکم مترتب روشنه، بلا خلاف اجل و فی شیء من ذلک بیننا و بین المسلمین کافتن و اجماع بینهم. خب پس این چی شد آقا؟ مردی که ازدواج کرده شوهر بود بعد این بچه دار بود از شوهر قبلی، برش حرام تقدمت، یعنی این بچه دار بودن او قبل از این عقده این تقدمتشه. تأخرت کجاست؟ این از که این طلاق گرفته و بعدن با یک شخص دیگری ازدواج کرده بچه دار شده، اون هم باز برش چی است آقا؟ حرامه. معقد اجماع کجا هست؟ هم تأخر هم تعقد. خب و بعد اونجا که متأخر بشه. اما از آیه بله
در موضوعی یعنی با دخول صورت گرفت
بعدی دیگه تا الان داشت همین گفتیم دیگه
فقط
نه دیگه گفتیم که تکرار کردیم دیگه بله روشنه. آیه شریفه دارد در ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، که اینم اطلاق دارد از این ربائب دختران این زنها. حالا این اطلاق متقدم رو هم شامل میشد، متأخر هم که به این بیان گفتیم شامل میشد، فرقی ندارد، آیه اطلاق دارد. و اما دارد فی حجورکم، این قید رو هم گفتن اعتبار ندارد، فی حجورکم از باب غالب هست. این که گفتن قید غالبی هست از کجا در آوردن فقها؟ از خودشون در نیاوردن، بعضی توجیه میکنن میگن که چون غالبا اینجور هستن و غالبا اینا در حجره میان توی خانه این شوهر و اینا هیچ دلیل نیست، یک تقریباتی است که بعد از اینکه دلیل قائم شد برای این بیان توجیه میکنن، ولی دلیل اصلی فقط نصوصه. نصوص تصریح کرده که این حجورکم خصوصیت ندارد. اگر این نصوص نبود الاصل فی القیده چی بود آقا؟ الاحتراز باید بس اخذ بکنیم، اما نصوص دارد که هیچ فرقی ندارد. در موثقه اسحاق الربائب علیکم حرام من الامهات اللاتی دخل بهن هن فی الحجور و غیر الحجور سوا بل امهات مبهماتون. امهات مبهماتون یعنی این که از حیث حجور بودن و غیر حجور بودن. بله اون اشاره به اون روایت قبلی هم خوندیم که شاید این تختی کرده روایت رو، توجه فرمودید چون اون داشت که امهات نسائکم اون مبهم و مرسله مطلقه، این شاید اشاره به اون باشه، این روایت کنده تختی شده. بله این امهات مبهماتون اگه ما باشیم و فقط این روایت، یعنی امهات هم فرقی ندارد، این که در به اصطلاح حجور این تحت حضانت حواله این شوهر باشن یا بعدن طلاق بگیرن از برن در خانه شوهر دیگه بچه دار بشن، باز هم دختر اون برای این زوجی میشه آقا؟ حرام میشه. اگر روایت فقط همین مقدار باشه توجیه بل امهات مبهماتون همین است که الان خدمت شما گفتم، توجه فرمودی؟ بله. مگر اینکه تقطیع کرده باشن اون روایتی که قبلا خوندیم یادتون هست، یک پس و پیشی داشته باشد به اون معنا بوده باشد، و الا اگه خود این عبارت باشد به همین معنایی است که عرض کردیم. نگاه بکنید روایت رو، اگر فقط همین بود در این نسخه ادامه نداشت به همین معنا این مبهمات به تفسیر بشد که عرض کردم، یعنی که اینکه این امهات در خانه شوهر باشن یا نه بعدن طلاق بگیرن برن در خانه، همونجوری که در معقد اجماع بود صاحب جواهر گفته. بله در روایت دیگر در صحیح قیاس ابن ابراهیم ان علی علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأه حرمت علیه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج بالابنه فاذا تزوج بالابنه فدخل بها او لم يدخل بها. اونجا اگر با بنت ازدواج بکند، حالا چه دخول بکند چه نکند، اون ام چی میشه آقا؟ حرام میشه. و قال علیه السلام الربائب علیکم حرام کن فی الحجر ام لم یکن، چه در تحت حضانت و حباله زوج سرپرستی این شوهر باشن یا نباشن. باز روایت دیگه هم دلالت دارد اما اون جایی که فقط معقوده باشد مدخوله چی آقا؟ نباشد، هم اجماع هم کتاب هم سنت دلالت بر جواز کرده، اما اجماع که خوندیم تازه و دارد تاب جبار ولم تحرم بنت زوجته اینن بل انما تحرم جمعن و حین اذن فلو فارقها ها ای الام قبل الدخول، یعنی فارق زوجو الام قبل الدخول بعد العقد. توجه فرمودی اینجا جاز له نکاح و بنتها اجماعا، زن رو باش عقد بسته عقد نکاح، یک روز، دو روز، ده روز، 20 روز، 100 روز، 100 ماه، هرچی بود زمان فرق ندارد، دخول نکرد و طلاق داده، اون وقت با بنت او اجماعا جایز است که چی آقا؟ ازدواج بکنه. بعدش بعده عمل کتاب چی؟ و ربائبکم اللاتی فی اجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، جایزه. بله با اون ربائب که دختران این زنها باشند جایز هست ازدواج، اونجایی که دخول نکرده باشند با این زنها، به مفهوم دالت داره، مفهوم تهدید. اما سنت چی؟ سنت هم همینطور، موثقه ابی بصیر هست، توقیع همیری هست، که البته این یه توضیحی دارد انشاءالله در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
چون این بحث رو کنم تعریف کنم بعد جلوش بحث بگیم امشب بعدش استخدامی هم میگیرم ایش